آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید با فیلترینگ نمیشود در دنیای امروز زندگی کرد. انتشار سخنان آیت الله منتظری انتقاد جناح اصولگرا و دخالت وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. و نماینده تهران در مجلس به ممانعت از حضور محمد خاتمی در تالار وحدت اعتراض کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت با فیلترینگ و ممنوعیت نمی شود در دنیای امروز زندگی کرد.
ما می تونیم بگیم ارتباط اینترنتی نمی خواهیم داشته باشیم، میشه. ما می تونیم بگیم تمام شبکه‌های اجتماعی رو روزانه و ساعتی فیلتر می کنیم، حل میشه واقعا.
در همین حال حمیدرضا مقدمفر مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه در نشست با کسانی که فعالان فضای مجازی توصیف شدند این فضا را نقطه کانونی عملیاتی دشمن خواند. حدود 3 ماه پیش آیت الله خامنه‌ای فضای سایبری را میدان واقعی جنگ خوانده بود و خواستار آن شده بود که روحانیون و طلاب به تعبیر او مسلح و آماده وارد این عرصه شوند. انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 در وبسایت رسمی او انتقاد برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و هشدار وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. محمد علی انصاری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی این فایل را مشهون از اغلاط و تحریفات و بدور از انصاف توصیف کرد. در همین حال وبسایت‌های نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا در ایران به شدت از خانواده آقای منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی انتقاد کردند. در پی این واکنش‌ها کمتر از 24 ساعت بعد از انتشار سخنان آقای منتظری فایل این سخنان از روی وبسایت او حذف شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در کانال تلگرام خود دلیل این اقدام را درخواست وزارت اطلاعات اعلام کرد. الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به جلوگیری از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تالار وحدت اعتراض کرد. به نوشته وبسایت زیتون آقای حضرتی روز چهارشنبه از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست دلایل برخورد با آقای خاتمی را اعلام کنند. این نماینده مجلس محدودیت‌های اعمال شده در مورد محمد خاتمی را برابر با به توصیف او حکم حصر دانست. روز سه‌شنبه شماری از وبسایت‌های خبری داخل ایران گزارش داده بودند که ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به تالار وحدت شدند. آقای خاتمی برای تماشای نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به تالار وحدت رفته بود. با این همه غلام حسین محسنی جی سخنگوی قوه قضاییه ممنوع تصویری خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است. وزیر مهاجرت استرالیا پناهجویان جزیره ناورو را متهم کرد که درباره آزار جنسی دروغ میگویند تا به گفته او به استرالیا فرستاده شوند. این سخنان پیتر داتون روز چهارشنبه یک روز پس از آن مطرح شد که روزنامه گاردین با انتشار 2000 سند از وضعیت پناهجویان و اذیت و آزار آنها در مراکز نگهداری پناهجویان در جزیره ناورو پرده برداشت. نیمی از پرونده‌های اذیت و آزار مربوط به کودکان است. استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویانی که از طریق دریا سعی در رسیدن به این کشور دارند، آنها را به مراکزی در جزایر ناورو و مانوس می‌فرستد. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم مراجعه کنید و ایمیل ما به نشانی info@radiofarda.com برای ارتباط بیشتر در اختیار شماست. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در برنامه این هفته با شما درباره دوگانه تورم و بیکاری سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. اگر شاخص‌های مختلف اقتصادی مربوط به اقتصاد ایران را مثل قطعات یک پازل در نظر بگیریم، کنار هم گذاشتن این قطعات شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، وضعیت رشد اقتصادی و بقیه شاخص‌ها و اعداد و ارقام تصویری کلی از اقتصاد ایران می‌سازد. تصویری که شاید مهمترین ویژگی آن ناسازگاری و ناهمگون بودن آن است. نرخ تورمی کاهش یافته در کنار نرخ رشدی اندک و بیکاری که به آن افسوده شده است. برای رسیدن به تصویر اقتصاد ایران در دولت 11 ابتدا آمار و ارقام آغاز کار این دولت را بررسی کنیم. زمانی که حسن روحانی برنده ی انتخابات خرداد 92 شد، تورم در کانال 30-35% در نوسان بود. نرخ رشد اقتصادی در همان سال یکی از بدترین دوره‌های تاریخی نیم قرن اخیر را تجربه می‌کرد با منفی 6.8% و بیکاری پیش از آن انتخابات اندکی بیش از 12% بود. بهترین عملکرد دولت 11 در حوزه کنترل و کاهش نرخ تورم رقم خورده است، جایی که آرزوی تک رقمی شدن نرخ تورم پس از ربع قرن محقق شد. و طبیعی است که حسن روحانی هر جا که به سخن می نشیند همچون تازه ترین گفتگویش با مردم در تلویزیون از این توفیق سخن بگوید.
سال 92 که از مهر ماه فعالیت های دولت شروع شد، یک روند کاهشی مداوم در زمینه مسئله تورم در کشور داریم و پیشبینی ما البته در آغاز دولت این بود که در سال 96 به تورم یک رقمی برسیم. خوشبختانه ما امسال به تورم تک رقمی رسیدیم. الان تورم ما زیر 10% 9.5 هست و خب این نشون میده که در این مسئله ما شرایط خوبی رو داریم ایجاد میکنیم.
اما دولت حسن روحانی در حوزه رشد اقتصادی و بیکاری توفیق حوزه تورم را تکرار نکرده است، هرچند این دو شاخص نیز با تحولاتی روبرو بودند، از جمله آن که نرخ رشد اقتصادی از قعر منفی بودن به بالای صفر آمده و اگرچه اندک اما به حدود 1% رسیده است. نرخ بیکاری نیز به 11% کاهش یافته. نرخ مشارکت اقتصادی بهبود یافته است و شماره بیکاران کاهش. اما با این همه به نظر می رسد این از آنچه انتظار می رفته بسیار کمتر است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، چنین قضاوتی از عملکرد اقتصادی دولت دارد.
حسن روحانی در حالی آخرین سال دوره 4 ساله ریاست جمهوری خودش رو شروع میکنه که کارنامه اقتصادیش از دیدگاه بخش بسیار مهمی از مردم با شک و تردید، حتی انتقاد شدید روبرو است. گفته های او در زمینه کاهش چشمگیر نرخ تورم هم واقعیت داره. با این همه دفاع از این دستاوردها در شرایطی که مردم یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی چند دهه اخیر رو با گوشت و پوست خودشون احساس میکنند زیاد تاثیرگذار نیست. بیکاری و به خصوص خانه نشین بودن چند میلیون جوان دانشگاه دیده بار بسیار سنگینی است برای شمار زیادی از خانواده های ایرانی. انبوهی از واحدهای تولیدی یا ورشکسته شدند یا زیر 50% ظرفیت خودشون کار میکنند. بازار از نفس افتاده و در این شرایط به نظر میرسه که دولت ابتکار عمل رو در عرصه اقتصادی از دست داده.
تداوم رکود و نامطلوب بودن نرخ بیکاری باعث شده تا کارشناسان و صاحب نظرانی دولت را متهم کنند که برای رسیدن به تورم تک رقمی بیکاری و رشد اقتصادی را فدا کرده است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددانی که گرایش‌های آشکار چپ‌گرایانه دارد، معتقد است نرخ بیکاری نه 11% اعلام شده که بیش از این هاست و او امیدی به سیاست‌های حسن روحانی در حوزه رفع یا کاهش بیکاری ندارد.
جناب برآورده من نرخ بیکاری همون 18.2% وقتی منابع به فعالیت‌های واسطه‌گری، به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها، به بساز و بفروشی‌های بی‌ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت می‌کنند، باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست‌های دولت حسن روحانی به شدت سیاست‌های نولیبرالی و طرفدار تعدیل ساختاری که هر کجا هر اثری گذاشته که ما آثار منفی گسترده رو در سطح جهان دیدیم در ایران وضع رو بسیار وخیم میکنه.
دوگانگی تورم و بیکاری و تضاد حرکت این دو شاخص با یکدیگر بر استدلال و مطالعات اقتصاددانی بریتانیایی به نام فیلیپس استوار است که در سال 1958 در منحنی به نام همین اقتصاددان ثبت و ضبط شده است. این نظریه بیانگر آن است که برای دستیابی به نرخ‌های بیکاری پایین‌تر باید لاجرم تورم را تحمل کرد. این نظریه بعدها و با تکمیل شدن محدود به کوتاه مدت شد و اقتصاددانان دیگری ثابت کردند که در دوره بلند مدت این نسبت معکوس بین تورم و بیکاری برقرار نیست. البته بر اساس نتایج مطالعه‌ای که صفدر حسینی و حیدر قلی‌زاده انجام دادند در اقتصاد ایران از اساس چنین رابطه‌ای بین این دو شاخص برقرار نیست و این گسستگی را ناشی از عوامل ساختاری و مزمن شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران می‌دانند. البته صرف نظر از برقرار یا گسسته بودن این رابطه در اقتصاد ایران، چندی پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 نیز با حضور در برنامه تلویزیونی این اتهام وارده به دولت را رد کرد.
این که گفته بشه سیاست پولی ما یه سیاست انقباضی بوده، انبساطی نبوده، من اصلا این ادعا رو قبول ندارم. این که گفته بشه دولت سیاستهاش فقط معطوف به تورم بوده و به رشد اقتصادی توجه نداشته، من اصلا این ادعا رو قبول ندارم. یه دوگانه‌ای مطرح میشه، این که آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟
مسیرش
به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه‌ای که تورم بالاست، تو جامعه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارها وجود داره، امکان پیش‌بینی آینده از فعالین اقتصادی سر میشه.
با این حال محسن رنانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان که از نهادگرایان اقتصاد ایران است بر این باور است که دولت تورم را از رکود جدی‌تر گرفته، چرا که حل تورم آسان‌تر از رفع رکود بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین گفته پیش از این و در زمان اتخاذ سیاست‌های به گفته او انقباضی برای کنترل تورم به مسئولان اقتصادی خطر افزایش رکود را گوشزد کرده بوده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی هفته قبل خود نیز باز تاکید کرد که کاهش تورم به معنای ادامه رکود نخواهد بود.
ما یه تجربه داریم و اون تجربه ما در سال 93 است. یعنی 93 ما یه بار از رکود تونستیم عبور بکنیم و به رشد 3% برسیم. البته خب کاهش شدید قیمت نفت کاری کرد که نذاشت اون روند رو ما بتونیم ادامه بدیم. امسال اون روند رو ادامه خواهیم داد. ما از شرایط سخت سال 94 یکم عبور کردیم و به همین دلیلم امسال تورم ما تک رقمی خواهد بود و انشاءالله رشد 5% هم ما خواهیم داشت. پس بنابراین این کاهش تورم به مفهوم تشدید رکود نیست. ما از رکود هم میتونیم عبور بکنیم. برای عبور از رکود البته ما نیاز داریم به تشویق سرمایه گذاری، سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، نیاز داریم به فناوری.
اگرچه رئیس دولت خوشبینانه از نرخ رشد اقتصادی 5% سخن میگوید، اما فریدون خاوند این رشد احتمالی را بدون اثر بر نرخ بیکاری میداند.
مسئله در اینجاست که این رشد اگر عملی بشه عمدتاً حاصل افزایش صادرات نفتی است، نه پویایی درونی اقتصاد ایران، و تأثیر زیادی هم بر بازار کار نداره. تازه اگر قیمت نفت اونطوری که الان دیده میشه دوباره فرو بریزه، از همین رشد مختصر هم خبری نخواهد.
بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی انجام داده، تغییرات شاخص نرخ بیکاری اثر بزرگتری بر میزان رضایتمندی مردم و جامعه دارد تا کنترل تورم. نظری که علی اصغر سعیدی استاد دانشگاه تهران در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا خلاف آن را اعتقاد دارد و بر این باور است که تورم همچنان مؤثرترین عامل بر سطح رضایتمندی جامعه ایران است. از این کتاب پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. به آدرس ایمیل نماگر@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.